چرا پس از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی یک نفر هم نبود که از حضرت دفاع کند، در حالی که در تاریخ هست که افراد بزرگی در مسیر پیغمبر حضور داشتند؟
بله، سوال شنونده گرامی با سوال بجاییست، خیلی وقتا مطرح میشه. به نظر میرسه که به یک نکته تاریخی در این قسمت کم توجهی شده از معمولاً و منشأ چنین پرسشی میشه و اون نکته این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روزهای آخر عمر شریفشون، همه میدانیم که سپاه اسامه، معروف جیش اسامه ابن زید رو تشکیل دادن و موظف کردن اسامه رو به اینکه در اردوگاه کنار مدینه اونجا اردو بزند و این سپاه در اونجا تجمع بکنن و عازم بشوند به منطقه شام، یعنی هم منطقه موته، در حقیقت به نحوی برای پاسخ به اون تعدی که برخی از حکام اونجا کرده بودن نسبت به هر حال جیشی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سریه موته در سال 8 فرستادن و منجر شد به شهادت جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه و اینها.
بله.
در حقیقت پاسخی به اون شکستی بود که مسلمان ها به ظاهر در اونجا متحمل شده بودن. اسامه رو برگزید پیامبر که خب پدرش هم در اون سپاه شهید شده بود. اما متاسفانه با وجود تأکیدات رسول خدا صلی الله علیه و آله که سریعتر این سپاه حرکت بکند و ملزم کردند این بزرگان صحابه مهاجر و انصار که همراه این سپاه از مدینه خارج بشن، اما مماطله صورت گرفت. امروز و فردا شد برخی از همین کسانی که بعد از رسول خدا عهده‌دار مناصب حکومتی شدند، اینها به بهانه اینکه ما نگران حال پیامبر هستیم در رفت آمد میان اون اردوگاه و میان مدینه امروز فردا کردن و در حدی پیامبر اکرم ناراحت شد از این مماطله که حتی مورد لعن خودش قرار داد. لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، جمله معروف پیامبر در این ارتباط هست و متاسفانه نرفت. این سپاه ماند در مدینه و کنار مدینه تا زمانی که پیامبر اکرم از دنیا رفتن.
بله.
خب در نقل‌های تاریخی داریم که ابوبکر وقتی که به حکومت رسید، طبری مثلا نقل میکنه که فنادا منادی ابی بکر غدا توفات رسول الله، فردای رحلت پیامبر منادی ابی بکر در مدینه ندا داد که در مدینه کسی نماند از اون کسانی که همراه جیش اسامه بنابود برند مگر اینکه ملحق به جیش اسامه بشه و حرکت بکند.
خب
این تأکید جناب خلیفه در حقیقت میتوان گفت که بر اساس همون سیاست بود که پیامبر اکرم تأکید داشت. منتها پیامبر تأکید داشت مدینه خالی بشود از معارضان احتمالی خلافت امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین راحت بتوند حکومت رو در دست بگیره. ابوبکر هم بر همون راستا، منتها برای خالی کردن مدینه از معارضان خودش.
بله.
که فعلا که ابتدای کار هست، صحابه رو بیرون کنه تا بتونه بر این به هر حال مرکب خلافت به راحتی سوار بشه و تأکید ابوبکر اتفاقا اثرگذار شد. این بار با تأکیدات او سپاه اسامه حرکت کرد و بخش معظمی از صحابه که شنونده عزیز اشاره میکنن بزرگان صحابه حضور داشتن، نه حضور نداشتن چون همراه سپاه اسامه از مدینه خارج شده بودن. نهایتا 3-4 روز بعد از وفات پیامبر دیگه اینها رفتن. ابوبکر کسانی رو آمد از اسامه اذن خواست که اینها در مدینه بمانند و همراه نباشند. از جمله تصریح هست که عمر رو بالخصوص اسم برد که اجازه بده که او بمانه پیش من و من لازمش دارم.
اسامه اجازه داد؟
اجازه داد و لذا عمر همراه ابوبکر مانده بود و طبیعتا برخی دیگری که لازم داشت ابوبکر برای پیش برد کار خودش. این نکته معمولا مورد توجه قرار نمیگیره. و نکته دوم این که اون جلسه ای که فاطمه سلام الله علیها خطبه فدکیه رو درش ایراد کرده اند، بنابر تصریح ابن ابوالحدید حدود 10 روز بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله منعقد شده. در حقیقت غصب فدک حدود 10 روز بعد از وفات پیامبر انجام شده و خبرش به فاطمه سلام الله علیها رسید و حضرت تشریف آوردن به مسجد برای احتجاج.
بله.
خب طبیعتاً با توجه به نکته‌ای که عرض کردم که چند روزی بعد از رحلت پیامبر اون جیش رفته و در این روز دهم طبیعتاً در مسجد رؤوس صحابه حضور ندارن. یکی از نکاتی که باید حتما بهش توجه کرد در این که وقتی که فاطمه ایراد خطبه می کند و متاسفانه در مواجهه با سخنان فاطمه پاسخهای اهانت‌آمیزی به اون حضرت داده میشه در اونجا و در گزارش هم نداریم که کسی بلند شده باشه و دفاع از فاطمه کرده باشد. یکی از عوامل مهمش میتواند همین باشد که اون رؤوس صحابه که الان باید باشن در اینجا و عرقی به هر حال دارن امثال سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و بریدت ابن حسیب و امثال اینها که به هر حال یا ابی ابن کعب و اینها که طرفداران امیرالمؤمنین بودن و اتفاقا بعد از برگشت جیش اسامه همینها 10-12 نفر از همینها در مسجد بلند شدن علیه ابی بکر سخن گفتن و او در پاسخ در ماند و عاجز شد از پاسخ به اونها و رفت به منزل. 2-3 روزی در منزل بود و بعد با یک حرکت مسلحانه ای همراه عمر ابن خطاب و اینها آمدن مجددا مسجد رو تصرف کردند و اینها که این جزء مصرحات تاریخ هست. این نشون میده پس اگر این 10-12 نفر در این مجلس بودن طبیعتا ساکت نمی نشستن.
جناب استاد این 10-12 نفر نمیتونستن توی مدینه باقی بمونن، یعنی اجباری بود به این که برن به سمت جیش.
طبیعتا با توجه به همین که فناد و منادی ابی بکر غدا توفات رسول الله و این که در مدینه نمانند ان لا یبقین فی المدینه احد الا ان مثلا یلحق جیش اسامه، با این تصریح نشون میده که اصرار داشتن بر ملحق شدن اینها و رفتنشون، به خصوص که اجمالا میدونستن چه کسانی ممکن جز معارضان احتمالی باشند.
خب غیر از اینکه ابوبکر اجازه گرفت برای عمر کسانی که در مدینه حضور داشتن، چون میفهمید که وقتی که منادی ندا داده که برن همه برای جیش اسامه، خب طبیعتا باید دیگه مدینه از حضور مردان خالی شده باشه.
نه اینطوره، نه اینطور نیست، چون به هر حال تو اون نقل مربوط به خطبه فدکیه هم استفاده میشه که در مدینه حاضران بودن، که حتی میگه که وقتی که فاطمه ناله‌ای سرداد صدای ناله هم از مسجد بلند شد، در مدینه حضور داشتن کسانی. اما تاریخ خیلی برای ما روشن نمی کند که غیر از عمر چه کسانی رو به هر حال نگه داشتند همراه خودشون. اما سرجمعش بخوایم تحلیل بکنیم، قاعدتاً باید اون کسانی رو حفظ کرده باشن، نگه داشته باشن در مدینه که در راستای اهداف خلافتی هستن که بعد از پیامبر قدم زدند و قاعدتاً باید تأکید کرده باشن بر خروج معارضان احتمالی. این گرچه عرض میکنم جزو همون بخش‌هایی از تاریخ هست که به عمد طبیعتاً اینها
لاپوشان
شده و نرسیده. اما ما ناچاریم در این قسمت ها با توجه به شواهد و قرائن تحلیل داشته باشیم و به هر حال به یک نتایجی برسیم.